4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تخلیه ساکنان بخشی از شرق حلب با نظارت صلیب سرخ بین المللی از سر گرفته می شود. در انفجاری انتحاری در شهر عدن دست کم 30 تن کشته شدند. حسن روحانی میگوید تعهد ایران به برجام در گرو پایبندی همه کشورها به این توافق است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده است تخلیه ساکنان بخش‌هایی از شرق حلب با نظارت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه از سر گرفته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، اتوبوس‌هایی که بدین منظور در نظر گرفته شدند در حال ورود به شرق حلب هستند تا غیر نظامیان و شورشیان باقی مانده در آن منطقه را تخلیه کنند. بنابر اعلام رسانه‌های دولتی سوریه، در توافق جدید با مخالفان مسلح حکومت بشار اسد، 1200 تن از مناطق شیعه نشین فوآ و کفریا در استان ادلب نیز که در محاصره مخالفانند همزمان از این مناطق تخلیه خواهند شد. پیشتر مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی را متهم کرده بودند که برقراری آتش بس در حلب را به خروج ساکنان شیعه مناطق فوآ و کفریا مشروط کرده است. وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تعیین شروطی از جانب تهران برای برقراری آتش بس در حلب را تکذیب می‌کند. مقامات نظامی و امدادی یمن می‌گویند در جریان یک حمله انتحاری در یک پایگاه نظامی در شهر عدن دست کم 30 سرباز آن کشور کشته شدند. بنابر گفته این مقام‌ها، به خبرگزاری فرانسه فرد بمب‌گذار به میان سربازانی رفته بود که برای دریافت حقوق مقابل آن پایگاه نظامی تجمع کرده بودند. این حمله 8 روز پس از انفجاری مشابه در همان محل روی می‌دهد که در آن 48 سرباز کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود. بندر عدن در جنوب یمن مقر حکومتی عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. صنعا پایتخت و حدود نیمی از یمن زیر سلطه شورشیان شیعه حوثی قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با یوکیا امانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرده است تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهداتشان در برجام پایبند باشند، ایران به تعهدات خود عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی اقدام اخیر آمریکا در تمدید قانون تحریمات جمهوری اسلامی موسوم به آیسا را مغایر با برجام دانسته است. در آمریکا مقامات رسمی دولت آن کشور اعلام کردند که تمدید قانون تحریم‌های ایران مغایر با توافق هسته‌ای نیست و آن تحریمات از سال 1996 میلادی وجود داشته است. با وجود آنکه اغلب گزارش‌ها که از آمادگی هزاران تن برای خروج از شرق حلب است، با این حال مردم همچنان در خیابان‌های شهر بحران زده حلب در انتظار انتقال به مناطق امنند. گفته می‌شود تاکنون بیش از 5000 تن توانستند از آن شهر جنگ زده خارج شوند. برای نظارت بهتر در این زمینه، شورای امنیت ملل متحد قرار است امروز یک شنبه درباره طرح پیشنهادی فرانسه با موضوع اعزام ناظر به حلب رأی گیری کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه می‌گوید این کشور پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده که هدف از آن فرستادن ناظران ملل متحد به حلب است برای جلوگیری از آنچه وقوع یک سربرینیتسای دیگر توصیف شده. فرانسوا دولاتر نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد به خبرگزاری آن کشور گفته است حضور ناظران بین‌المللی میتواند جلوی وقوع احتمالی کشتار و تبدیل حلب به سربرنیتسای دیگر را بگیرد. اشاره آقای دولتر به فاجعه سربرنیتسا در سال 1995 است، زمانی که هزاران نفر از مردان و پسران بوسنیایی در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی کشته شدند. مقام‌های سازمان ملل متحد از آن واقعه با عنوان نسل کشی یاد کردند. پیشنویس قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد تا کارکنان و پرسنل این سازمان که در حال حاضر در خاک سوریه هستند را فوراً به منطقه حلب بفرستد تا نظارتی مستقیم، مناسب و بی‌طرف بر خروج از مناطق شرقی انجام شود و ناظران گزارش خود را در مورد ترک مناطق محاصره شده و حفاظت از غیر نظامیان ارائه کنند. در این حال بانگیمون باید بر شمار پرسنل فعلی بیافزاید. این قطعنامه از دولت مرکزی سوریه نیز می‌خواهد که امکان رسیدن پرسنل ملل متحد به منطقه را فراهم کند. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد موانع اجرایی این قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل به رادیو فردا میگوید:
این قطعنامه حتی اگر عملی بشه مشکل بزرگی رو حل نخواهد کرد. اگر منظور این هست که اون که تا به حال انجام نگرفته، کامل انجام نگرفته، تخلیه کامل استان حلب، چون صحبت از حلب نیست، حلب یک استانه که 2011 قبل از آغاز این جنگ داخلی حدود 4,900,000 نفر جمعیت داشته، شهر حلب پایتخت اقتصادی 2,900,000 جمعیت داشتن، 2,000,000 بیشتر در این استان که در 10 منطقه تقسیم شده و در 42 ناحیه، در تمام این 42 ناحیه نیروهای مخالف گوناگون وجود دارد. بنابراین مسئله فقط شهر حلب نیست، مسئله این هست که این استان رو بخوان به کلی تخلیه بکنند و این مسئله ای نیست که بشه از طریق فرستادن چند صد نفر ناظر سازمان ملل باشه. اونم باز احتیاج به رأی شورای امنیت داره که احتمال این هست که حتی روسیه هم با این مسئله موافقت بکنه، ولی در اصل مسئله تغییری نمیده، چون نیروهایی که اینجا حلب رو خالی بکنن، مثلا به عدل برن، نیروهای شورشی از اونجا همین جنگ رو ادامه خواهند داد، همینطور دولتی ها در حمله شون به اونها. بنابراین میتونیم بگیم که شاید هنوز فکر این هست که یه منطقه امنی به وجود بیاد. منطقه امنم معنیش این است که یه 20,000 نفر سرباز پیاده نظام لازم داره برای حفاظت و برای کنترل این منطقه امن. هم از نظر هوایی باید کنترل بشه، هم از طریق زمینی، و این درگیری مشخص با روسا به وجود میاره. حتی اگر مسئله این که حضور چند هزار کلاه آبی رو در استان حلب بپذیرند، این مسئله ای رو حل نمیکنه.
در صورت تصویب قطعنامه شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل موظف خواهد شد تا پس از 5 روز شورای امنیت را در جریان روند استقرار و اقدامهای ناظران در حلب بگذارد. طی سالهای گذشته دسترسی سازمان ملل و امدادگران بین المللی به مناطق محاصره شده حلب تقریبا غیر ممکن بوده و آتشبس‌های مقطعی نیز کمک چندانی به این موضوع نکردند. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، پیش از این در مورد وضعیت موجود در حلب گفته بود:
حلب اکنون مترادف با جهنم است. همانطور که 3 روز پیش به شورای امنیت سازمان ملل گفتم، همه ما در اقداماتمان برای مردم سوریه ناموفق بوده ایم.
اعضای شورای امنیت قرار است صبح روز یکشنبه به وقت آمریکا تشکیل جلسه دهند. جلسه روز یکشنبه در حالی برگزار می شود که مشخص نیست روسیه با اعزام ناظران موافقت کند یا نه. این کشور صاحب حق وتو در شورای امنیت و در کنار ایران از مهمترین متحدان بشار اسد به شمار می رود. روز جمعه ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، به شورای امنیت گفته بود دمشق پیش از این یک بار تاکید کرده آماده است در مذاکرات میان دولت و مخالفان شرکت کند. البته دولت سوریه در تمامی موارد پیشین کنارگیری اسد از قدرت برای رسیدن به یک گذار سیاسی را رد کرده بود. کنارگیری رئیس جمهوری سوریه از قدرت سالها از مهمترین پیش شرطها و خواسته های مخالفان و متحدان غربی و دیگر مخالفان اسد در خاورمیانه بود. بنابر گزارش ها هزاران تن از غیر نظامیان سوری و نیز شورشیان در مناطق تحت محاصره حلب همچنان در انتظار توافقی تازه و از سرگیری عملیات تخلیه شهر هستند. مذاکراتی تلفنی نیز میان مقام‌های روسیه، ایران و ترکیه در جریان بوده. به گفته مسکو این گفتگوها در پیوند با بازپسگیری شرق حلب و تخلیه آن از غیرنظامیان و همچنین در رابطه با تسهیل شرایط غیرنظامیان در دیگر مناطق کشور سوریه است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جعفر والی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، روز گذشته در 83 سالگی درگذشت. به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری بود. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
او را از نسل بازیگران تئاتری می‌دانند که تکرار نشدنی و یگانه ماندند. بازیگرانی که از دهه 40 خورشیدی مفهوم و شکل و شمایل و اجرای تئاتر را در ایران تغییر دادند. جعفر والی شاید برای خیلی از ما با سریال هزار دستان و فیلم سینمایی تهران روزگار نو، هر دو ساخته علی حاتمی، شناخته شده باشد. در نقش رئیس نظمیه تهران که بیشتر البته به برقراری نظم برای خان مظفر می پرداخت.
من خود پروانه دست‌آموز پیر اعظمم.
اما جعفر والی که در 27 آذر ماه در 83 سالگی درگذشت، پیش از این فیلم‌ها و سریال‌ها یکی از ستارگان آسمان تئاتر ایران بود. او که بعد از انقلاب از تئاتر دور شده بود، بارها گفته بود خواب تئاتر می‌بیند و دوچار کابوس تئاتر است. او دو سال پیش در گفتگوی با شبکه ماهواره‌ای خارج از ایران در برنامه‌ای به نام دریچه‌های روبرو خودش را فرزند تئاتر خوانده بود.
تئاتر در واقع مادر هنر هاست. اینها همه زاییده از تئاتر بود. البته یه موقعی من معتقد بودم سینما کار گله.
جعفر والی یکی از ستون‌های اصلی تئاتر ایران نزدیک به 60 سال پیش با گروهی که نام‌هایی مثل عزت الله انتظامی و داوود رشیدی و علی نصیریان را بر پیشانی داشت، تئاتری را روی صحنه برد که الهام بخش و بنیانگذار سینمای موج نو و جریانساز ایران شد. نمایشنامه گاو نوشته غلامحسین ساعدی در شرایطی روی صحنه رفت که رابطه تنگ و تنگ و فشرده‌ای بین نویسنده و کارگردان آن شکل گرفت. رابطه ای که در نهایت به شکل گیری فیلم گاو ساختگی داریوش مهجویی منجر شد.
اسلام دروغ نگفته. اینی هم که گفته گاو در رفته راست.
گرگ بیزار ساخته مازیار پرتو فیلم سینمایی بعدی بود که جعفر والی را در ساختار تازه غیر از تئاتر به مردم بیشتر شناسان.
چه تست و گرمات تو همه؟
پسر اینقدر سر به سرم نگذار که دارم میترکم.
آخ چطور شده؟
و بعد از آن تنگسیر که آن را یکی از بهترین فیلم های امیر نادری می دانند که بهترین بازی های سینمایی آن دوران را ثبت کرده است و البته از معدود فیلم های پیش از انقلاب جعفر والی محسوب می شود.
اونو می فرسته پیش این، اونو می فرسته پیش اون، هر کدوم یه چیزی میگن.
جعفر والی راه درازی را در سینمای پیش از انقلاب طی نکرد. شاید در سینمای پس از انقلاب هم فرصت چندانی نیافت که مثل مردی که زیاد می دانست، گم شده، ناخدا خوشید، پاییزان و فیلم های دیگر بیشتر در سینما شناخته شود. او بعد از انقلاب از ایران رفت، اما پیشنهادهایی بود که به ترک کامل ایران منجر نشود. پیشنهادی مثل پاداش سکوت مازیار میری که او را نامزد دریافت جایزه نقش دوم مرد در جشنواره فیلم فجر کرد.
من یادت میاد.
فقط شما میتونید ما را خلاص کنید.
و از تهران تا بهشت که نقش کوتاه پیرمرد منزوی بیابان نشینی را پذیرفت.
با هنرمندی جعفر والی.
اما هیچ کدام از این مشارکت‌های سینمایی جوابگوی این مرد موسپید کرده تئاتر ایران نبود. آنقدر دلشکسته و ناراحت بود از این دوری از صحنه که تابستان امسال در جشن انجمن نویسندگان و منتقدان تئاتر از این حسرت گفت.
من 65 سال پیش تئاتر شروع کردم. به همین جهت خوشبختانه یا متأسفانه مرد تئاتر.
در همان مراسمی که بزرگترین اشتباه زندگیش را هم بازی در مجموعه تلویزیونی معمای شاه خواند که به گفته او جعل تاریخ بوده است.
ایران به آتش می کشد خاموش.
جعفر والی بازیگر و کارگردان و نمایشنامه نویس با سابقه ایران بارها به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد. اما بعد از انتشار عکس‌های وزیر ارشاد پیشین با او و چند تن از مسئولان هیچ اتفاقی برای بهبود شرایط زندگی و کار او پیش نیامد. او تا آخرین روزهایی که با مشکلات ریوی دست و پنجه نرم می‌کرد در حال کار بر روی نمایشنامه بود به این امید که با یکی از ستارگان دوران خودشان را روی صحنه ببرد. اما نشد و نرسید و خودش به دوستان ستاره هم دوره‌اش پیوست. داوود رشیدی، پرویز فنی‌زاده، جمیله شیخ و فهیمه راستگار. شاید با همان رویای هر شبش، رویای تئاتر.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد در گذشته جعفر والی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، روز شنبه روز گذشته در 83 سالگی. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.